اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم. به احترام خدمت شما. عرایزم دو بخشه، یه بخش راجع به حضرت ام کلثوم، شبهه رو در واقع در ذهن شما شاید باشه پاسخ بدیم، این شبهه تاریخیه، و بخش اولم میذارم این تا صحبت میکنم. بخش اولم راجع به یک نکته خیلی مهمیه که خیلی درگیریم ما در واقع هممون، اونم اینه که در واقع چه بلایی سر حکومت پیامبر آمد، چه زمینه‌ای وجود داشت. ببین اونایی که حق اهل بیت رو غصب کردن چند نفر بیشتر نبودن؟ اگر جامعه نمیپذیرفت نمیتونستن کارو بکنن، میترسیدن نمیتونستن، یعنی اینا مطمئن بودن که همه این خودشونه. این سامری که گوساله ساخت، همه اونا یه نیمچه سامری بودن واسه خودشون، دوست داشتن گوساله بپرستن، حالا این ساخت. متوجهید؟ بله، گناهش بیشتره، این که مقدم شده اومده جلو طرز کار رو زودتر را انداخته، اما همشون این ویژگی رو داشتن دیگه. این نتیجه چیه؟ خب بابا اینا من پیغمبر خدا رو من نمیدیدن. باز پیغمبر ما خیلی معجزات بصری و چشمی مثل حضرت موسی نداشته، داشته ها، مثل شق القمر و امثالهم، اما مثل حضرت موسی نبوده دیگه شکل معجزاتشون. خب بنی اسرائیل همین بلا سرشون میاد، یا پیغمبرشون میفرماد که آره من 30 روز میرم برمیگردم، روز 30 میشه روز 31 شروع میکنن به هم ریختن اونجا. این نتیجه چیه؟ ببینید اینا سالها با یه فرهنگی زندگی کردن، به این سادگی ها ما عوض نمیشیم. یه عادتی، یه خلقی از بچگی داریم تا بزرگسالی تومون میمونه. خیلی از این عادت‌ها عادت‌های شرک‌آمیز و کفرآمیزه. بعضی از عادت‌هایی که ما داریم مثلا شرک‌آمیز هم نیست. وقتی عادت شد به این سادگی از بین رفتنی نیستش که. اینا سالها با یه فرهنگی زندگی کرده بودن. اون فرعون و دار دستش پدر اینا رو در آورده بودن و اما خب بالاخره با اون فرهنگ زندگی کرده بودن. مثلا چجوری ما الان بعضی از این شهرستان ها میریم سخنرانی داریم، مثل استاد رائفی پور از تهران. این از تهرانی میرین چی؟ یعنی یک خود حقیر پنداری در شهرستانی های ما توشونه. اصلا اگه این نباشه که تو این ور نمیگی بچه شهرستان، که یه جوری میگی بچه شهرستان که انگار شهروند درجه دوه. درسته؟ توی شهروند درجه دوی که هیچی شبیه بقیه نیست، علال خصوص شوخیاش. شوخی شهرستانی نکن، یه خیلی از حد گذروندن و خیلی بیفرهنگی تو و نمیدن فلان. ببین این میشه که در نتیجهش که 99% این تهران که همه بچه شهرستان هن، وقتی شو میگه بچه کجای تهران. عکس این مثلا تو لبنانه، ما لبنان رفته بودیم، وقتی ازشون میپرسیم تو اهل کجا هستی، مثلا طرف میگفت مال بقاع، اون یکی میگفت مال جنوبم، اون یکی میگفت مال بعلبکم، اون یکی میگفت مال کجا. بعد جالب مثلا وقتی میگه این بابا بزرگش هم بیروت به دنیا اومده بود، بابا بزرگش بیروت به دنیا اومده، اسم دهاتشون رو میگفت، چون اصلا بعد نمیدونستن، با افتخار اصل و نسبشون رو میگفتن. و جالب عکس این بود، یعنی اگر تو اون ریشه جغرافیایی تو نمیگفتی، انگار از زیر بوته عمل اومده بودی، با افتخار میگفتن. بنی اسرائیل هم یه همچی بلایی سرش اومده بود. درسته پدرشون و فرعون در آورده بود، اما مظاهر تمدنی فرعون تو چش اینا نشسته بود. بابا کسی که میتونه هرما رو بسازه، یعنی که ارتفاع تسلط میاره، ارتفاع تسلط میاره. کسی که قدش بلندتر از بقیه است، از بالا بقیه رو میبینه، یه حس تسلط داره. قبلنا دانشگاه ها کلاس ها جوری بود که استاد پایین بود، شاگرد ها بالا بودن. بعد ها گفتن ما اشتباه اینجوری میسازیم، دانشجو تسلط داره بر استاد، اصلا روانشناسی این ماجرای چیز دیگه میشه، متوقعه. عوض کردن الان یه سکوی میذارن استاد بالاتر باشه. یعنی ارباب رجا تو بانک میگفتن که دلایلی که این ارباب رجا خیلی داد و بیداد میکردن سر بانک این بود که اینا وای میستادن و نشسته بوده. ارتفاع تاثیر داره. شما نگاه کنید مثلا توی کشورهای دیگه اون مهمترین عنصری که دارن تو ارتفاع بالا میسازن. مثلا تو برزیل مجسمه مسیح رو ساختن به چه عظمتی. دیدید دستاش بازه اینطور. یا تو شامات وقتی تو شما میگفتی شما تو منطقه شما میگفتی سیده همه گفتن یعنی سید زینب یعنی سلام الله علیه. همه شیعه سنی مسیحی در روزی همشون اومدن چیکار کردن؟ یه سید ماریا درست کردن، یه مجسمه بزرگ تو لبنان دیدید یا نه؟ مجسمه بزرگ سفیدیه. اسم مجسمه گذاشتن سید ماریا. اون بعد اون دیگه میگه سید اون تو ذهن میاد. مسیحیاشون اومدن اونجا، ما رفته بودیم، میری تو مجسمه رفته بود اونجا، وقتی اونجا دیدیم دید بازدیدم تماشا شد، یه سری اساتید دانشگاه بودی رفته بودیم اونجا، بعد دیدیم گذاشته چای صلواتی، بعد گفتیم چای صلواتی حالا مسیحیان یا چای بخوریم، رفتم اونجا دیدیم پولیه، میگم چه صلواتی؟ گفت صلواتی هم پولی، برو همو یه سر بیا ایران توجیهت کنیم صلواتی یعنی چی. میگم صلواتی پولم میگیره. این ارتفاع خیلی مهمه. مثلا الان مرتفع ترین ساختمان تهران برج میلاد. میلاد یعنی چی؟ هیچ. یار مرحوم پسرش اسمش میلاد بوده اسم رو گذاشته، بعد هم میگم با مناسبت صدومین سالگرد تولد امام خمینی اسمش گذاشتیم برج میلاد، میلاد امام خمینی اسمش میلاد. بمثل مردم بند بود یه جایی بودن روز میلاد امیرالمومنین به کسایی که اسمشون میلاد بود جایزه دادن. خب نکات اینن دیگه. اگر مثلا اون برج اسمش برج مثلا قائم بود، برج توحید بود، برج استیلامی هم چنگیز مغولا برشن، مجسمه چنگیز خان مغولا به چه عظمتی ساخت. قرازم چیه؟ ببین این هیمنه این اهرامو که میدیدی میبریدی. قرآن میگه و فرعون ذل اوتاد، اینا یه ستونهایی دارن به اسم آبلیسک میگن، مثل هم منار رمی جمرات. این نماد تمدنی فرعون بود. تو اسلام چی بود؟ میگفت سنگ بزن بیم. این چقدر جالبه؟ اون چیزی که اونجا مقدسه اینجا گفت بزن بهش سنگ بزن بهش پدرشو درار. تنها جایی که به این نماد توهین میشه در طول تاریخ فقط این ستا منارای رمی جمرات بود که ما یه ایدهی دادیم توی مملکت خودمون، گفتیم از بات راپیمایی ها آره آبلیسک آتیش بدن که دیگه شد دومیش الحمدلله. چون اونا دورش دیوار کشیدن دیگه سری تو عربستان. این طرف دیگه نمیبینه به چی داره سنگ میزنه. اونا خراب نکردن، دورش دیوار کشیدن. از بالا نگاه کنید هنوز سالمه. ما معرفی نداشتیم، گفتیم ببین نداره، اگه میخواد دورش دیوار بکشه عکس اون مناره بمونه. عکسشو برجسته روش کار کن رو دیوار که بفهم به چی، به لحاظ بصری بفهمه. اون هرمایی که هنوزه با این همه قدرت و تکنولوژی و فلان کلی نظریه و فرضیه است که لام از سوا چجوری اونا رو ساختن. میگن عجایب هفتگانه، یکی از عجایب هفتگانه جهانه. طبیعی نیست. این تو ذهن اینا نشسته بود. یعنی گفت فرعون خوب میگفتن نه خیلی پدر سوخته، پدر ما رو در آورده، بچه همونو سر میبره، بچه کوچیکو سر میبرید. چون کاهناش گفته بودن یکی از این بچه ها میخواد تو رو کله پا کنه. حالا بوزر ذهن ندارم سال فرد یا زوج. برای همین با هارون کاری نداشت چون سال دیگه به دنیا آمد، موسی رو دنبالش میگشتن. به خاطر حضرت موسی علیه السلام بقیه بچه هم که موسی رو به دنیا آوردن کشتن. تو ذهنشون نشسته بود دیگه، تو مخشون رفته بود. این سادگی ها درمه. دقت هم بکنید خدا اصلا تو داستان بنی اسرائیل تو قرآن در به در دنبال اینه، حالا در به در ما میگیم به زبان خودمون میگیم ما پناه بر خدا، که این حس و آثار اون فرهنگ رو در بیاره. مثلا مردم اونجا چی میپرستن؟ گاو آپیس، گاو زردنگ به شکل آپیس. برای همین هم بعدن گوساله طلایی درست میکنه دیگه. خدا میخواد اینا رو تنبیه کنه، میگه چی گاو سر ببرید. اینا هی میپیچونن میگه نمیخوایم، میگه چه رنگی باشه بهانه میاره، خدا میفرماد زرد باشه. هر چی اینا بهانه میارن خدا آدرس دقیق تر میکنه. تو اسلامش هم همین بود. شما انتظار نداشته باشی مثلا تشهدی طرف خون شهادتین گفت دیگه ساک ساک حل دیگه، مثلا کلید برقو زدیم بعدین یه چیز دیگه میشه. نه، فرهنگ جاهلیت تو اینا مونده بود. به این سادگی ها فراموش شدنی چه نبود. برای همینم دقت بکنید وقتی حکومت تشکیل میشه، آدمایی که گوش کنید، آدمایی که با فرهنگ قبلی ان هنوز، بهش میگیم بی فرهنگن، نسبت به فرهنگ جدید بی فرهنگ محسوب میشه. اما نون تو تو حکومت جدیده، اینا میشن منافقین. منافق یعنی همین دیگه، یعنی دلشون وریه اما ظاهرش چه شبیه ایناست. اینا دیدن عجب این پیغمبر داره همینجوری میره، سال گذشتن سال وفود دیگه، اینقدر اسلام آوردن. بعد فتح مکه گر رو گر اسلام، یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج، گروه گروه، اصلا که پیغمبر وقت نداشت سر بخارونه. برای چه اسلامی آوردن؟ گفتن بابا اینا زیاد شدن، ما بریم این طرف، الان صرف این طرفه. برای همین دقت بکنید، اصلا ما آیاتی در مورد نفاق داریم از سورهای مدنیه، تو سورهای مکی نداریم. یه آیه من بیشتر پیدا نکردم که مورد اجماع شیعه و سنی باشه. تقریبا همه آیه های نفاق مال شهر مدینه به بعده. چرا؟ چون اینجا حکومت تشکیل داده. ما هم همینیم. شما انتظار نداشتید مثلا انقلاب کردی یهویی همه. بابا 2500 سال شاهنشاهی بوده تو مملکت. اون فرهنگ به این سادگی عوض میشه؟ هنوز که هنوز شما مثلا میگی طرف فکره وزیره. وزیر یعنی چی؟ جایگاه بالا. در حالی که تو فرهنگ دینی ما وزیر یعنی یکی از خادما. مثلا تو رئیس جمهور شدی، تو وزیر شدی، سفیر شدی، وکیل شدی، چی شدی که من نوکر ما باشی، خادم ما باشی. حقوقت هم از بیت المال خود ما داریم میدیم. ما داریم پول میدیم، از پول خودمون هم داریم میدیم. در تو شایستگی های بیشتری دیدیم تو بیا کارامون رو انجام بده. تو رو استخدامت کردیم برای این کار. استخدام از خدمه میاد، از خدمت. اما چی میگه؟ فکر وزیره. این نشون میده که درسته 40 سال گذشته اما هنوز وزیر تو ذهن ما بالا. تو ذهن خود اینا هم همینه، چون هم یکی خودمان دارم چون مدیر کل وزیر. هرچی تو مسئول تر میشی بیچاره تری، خادم تر باید باشی، اوضاع سخت تر باید بشه. یکی از اصلی ترین مشکلاتی که ما داریم تو کشورم همینه. ببین شما تا تشکیل حکومت ندی، دقت کن، تشکیل حکومت ندی جبهه نفاق شکل نمیگیره دیگه. برای چی باید خودش شبیه باید یه حکومتی باشه شبیه جریان جدید حاکمیت پی بکنه؟ وجود نداره. زندگیشونو میکنن، اشغالشونو میکنن. قرآن همین رو من بارها تو سخنرانی عرض کردم. قرآن هم میفرماد که با میدونی موتور شما چجوری میاد پایین با دو نوع منافق. همینه که همجه علکی اسلام آوردن. ان لا یعلم حدود الله. میگه به خاطر اینکه اصلا حدود الله رو نمیدونن. چه میدونن حلال چه حرام چه؟ زمان خلیفه دوم یه بابای با مادر زنش بخش با زن باباش ازدواج کرد. با زن باباش ازدواج که به عرقم خورد، آوردنش میشه خلیفه دوم. اینو می‌خواستن حدش جاری کنن و باش برخورد کنن. 40 تا قسم خورد که میگه من نمی‌دونستم حرومه. با یاری بیابانگرد بود، میرفت سالی یه بار میچرخید تو مدینه خریدیم که دوباره میرفت. الان نبود که بگی مثلا پیامبر اینستاگرام داشته، پلگرام داشته، جدیدترین آیه نازل شده رو گذاشته. این نیستش که عزیز من. اصلا پیامبر رو نمیشناختن. میومد میگه ایوکم محمد، کدومه که دونید؟ نمیشناختن به چهره. یاره میومد بعد میگفت آقا چه خبر؟ گفت اینجوری. یک چهره برای به خورد مردم میدونه. گفتم مثلا اینکه از توتوهایی که اینا کردن، توهینایی که اهل بیت صورت میگرفت به خاطر دروغای بود که این پدر سوخته ها میگفتن. یاره یه دشمن امیرم فوش میداد. گفت بر چی فوش میدی آخه ولی؟ خیلی آیشه رو میزد. گفت کجا آیشه رو زده؟ گفت آخه درسته زنشه اما دیگه نباید انقدر بزنه. واه زن علی چی میگی تو؟ نمیدونست فهمی که مثلا عایشه زن امیرالمومنین بود. شوت بودن، هیچ چی نمیفهمیدن، خبر نداشتن. فکر کن بری توی کوره دهاتی پشت کوه هیچ وسیله رسانه‌ای نباشه. یکی این بچهای تعریف میکنه، نمیدونم فیلممون کرده بود، سر کارمون گذاشته بود. بچه اردو جهاد اون زمانی که ما دانشجو بودیم اردو جهاد میرفتیم، یه همایشی سالانه ما داشتیم. جمع می شدیم تمام گروه های دانشجویی تو تهران، همون هم تهران بود، مشهد بود، جمع می شدیم دوره هم آقا تجربیاتمون رو می گفتیم بهتر برگزار بشه. این بچه ها رفت بودن سمت یکی از آلا نگیم کجای کشور، می گفت رفت بودن اونجا، می گفت ببین آخر جاده که تموم می شد بعد باید چندین ساعت با قاطر می رفتی. بعد می گفت اونجا مثلا زمستون کلا بسته می شد. با آدمایی داشتن که نه تهران نه مرکز استانشون هم نده. اولین شهرستانشون هم نیومده بودن، مثلا 70 سال بود همونجا بودن، نیومده بودن اونجا، بیرون نیومده بودن خدا. بعد میگه رسیدم اونجا صحبت و فلان چیزا، گفتن اینا از تهران اومدن. مثلا تهران گفت، مثلا اینو بگی مثلا از مریخ اومده یارو. خب میگه یارو برگشت زمان دانشجوی مثلا 10 سال پیش بوده دیگه، این برگشت گفتش که این دعوای خمینی و شاه چی شد بالاخره؟ مثلا پیرمردشون اونجا بود، اینقدر شوت بود بنده خدا، نمی‌دونست این دعواشون چی شد بالاخره. نشینن یا یکی از ما خودمون خیلی از این جاها رفتیم، یکی از این جاها جالب بود. خب وقتی میری اونجا، شما وقتی همه مرد برید اصلا احساس خطر میکنن. خب یه سری مثلا خانمایی هم بودن که اونجا میمدن به خانمهای اونا بهداشت یاد میدادن، سواد یاد میدادن، کمک میکردن، خب بچه هاشون رو تدریس میکردن اینا. بعد مثلا اونجا وایستاده بودیم، این مرده بزرگ اون دات بود، اومد شروع کرد با ما دست دادن، همیشه داشت دست میداد، خواست با خانمها هم دست بده. آه عمو کجا؟ گمه چیه؟ دعاتمون همینجوری هم با هم دست میدیم. اون دعاتتونه داداش اینجا حلالی حرومی، بالاخره خدای پیغمبری احکامی هست، نمیدونه دیگه. حالا در این نمارد کی صحبت میکنیم؟ نمارد 1400 سال بعد از اسلام. شما فکر کن یارو تو بیابون با شطورا داشته سر میکرده، صبح داشتم این شطورا رو میچرونده و فلان. حالا شما بگیم اصلا الانش علمای ما میشه میگه آقا ما بمیریم خودمونو بکشیم به گرد پای فهم این که سلمان کی بود، با بمیریم با سلمان. اینا چی میخواستن بفهمن؟ حضرت زهرات خطبه فدکی میفرماد دیگه، امیرالمومنین نمیجه تیکه میندازه بهشون، با شما کی بودید؟ از چالای آب میخوردی که هم شطوراتون همه یه دقیقه قبلش توش ادرار کرده بودن، از چاله های آب میخوردی که بول ابل توش بود، ادرار شطور. بعد یه اینو بگو آقا میدونی چیه؟ اهل بیت مظهر تجلی اسماء الله و صفات الله. یارو معلوم مثل بز نگات میکنه، صد رحمت بز، هیچ نمیفهمه، هیچ حالیش نمیشه، تو اون فرهنگ قبلیشه. فکر نکنید این قصه هایی که قرآن بر ما تعریف میکنه، قصه بزن کرد شبستری مثلا تعریف کنی طرف خوابش ببره، بر بچه تعریف کنی، نه داره میگه میدونین چرا اسلام شکست خورد؟ حکومت آقا رسول الله بعدش به امیرالمومنین نرسید، به این دلیل بود مردم حدود الله رو نمیدونستن، فلذا منافق میشدن. میخوای حکومتت پیروز بشه، حدود الله رو برو بهشون بگو، حدود خدا رو برو بهشون بگو. دو، یه گروه دیگه منافق باز معرفی میکنه قرآن، میگه اینا دیگه فرق میکنن، یه ده چی من حولکم دور شما الاعراب المنافقون، این اعراب بادینشین، اصلا اعراب اینجوری یعنی دقیقاً یعنی عرب بادینشین، بود به شما بگم اصلا عرب یعنی بادینشین. ببین عرب در لغت یکی از وجوه تسمیهش اینه که چرا این اسم گذاشتن، یعنی بادینشین. یهودی ها میخواستن بگی نفر بگم بادینشین، گفتن عرب، چون مدعی بودن که ما مثلا شهرنشین شده بودیم مثلا قبطرها. متوجه شدید؟ میگن بادینشین ها که نفاق دارن و اونایی که تو مدینه، اونایی که تو مدینه دیگه مثل اون اعراب بادینشین نیستن که بگی پیغمبر رو نمیشناسن، آیه نازل شده خبر ندارن. اصلا اینا هر روز پیغمبر صبح زور مغرب عشا پیغمبر میبینن، آیه جدید نازل شده، شأن نزولش رو میدونن، میدونن چه قصه بوده چه داستانی بود. اینا مریضن. اما دو مدل منافق داریم، یه سری نفوذی داریم اصلا میدونه حق چیه، اصلا اومده پدر سوخته بزنه، دنبال حکومته، قدرت. آقا قدرت شیرینه، بگیم نیست، جایگاه شیرینه، بالاتر بودن، رئیس بودن لذت داره، شهوت مقام همین یه دومیه، شهوت میگه فقط شهوت جنسی مدنه. اینا کسایی بودن که از یهودی شمال مدینه شنیده بودن که پیغمبر قطعا پیروزه، اما برای بعدش برید برنامه ریزی کن. تو پیشگویی ها هستش که اهل بیتش رو در عذاب دیدیم، ما در بلا دیدیم، ببخشید. گفتن خب ما میریم این کار رو میکنیم، اومدن برای این آقا صاحب زمان میفرماد به اون فرد قومی میفرماد که اونایی که بعدن سقیفه درست کردن اینا از یهودی مدینه شنیده بودن که حکومت قطعا پیروزه، برای همین اومدن تو دوربره پیغمبر، تمام برنامه‌شون برای بعد پیغمبر، چون تو پیشگویی ها اومده بود که قطعا این پیغمبر حکومت تشکیل میده، برید برای بعدش برنامه‌ریزی کنید. چرا پیغمبر وقتی میخواد در قدیر اعلام بفرماد خلافت امیرالمومنین رو نگرانه؟ برای بعدش نگرانه. ان الله یعصمک من الناس، چرا آیه نازل میشه خدا تو رو حفظ میکنه؟ این همه شما آیه خوندی خدا حفظ کردن داشته ها؟ این آیه چه چیز جدیدی داره؟ اینا تو اون فضا بودن، برای همین هم خودشون هم میگن، یعنی شما از صحیح ترین کتب برادران اهل سنت رو برید ببینید، خودشون میگن ما بعد از پیغمبر برگشتیم، فقط پوسته دین رو حفظ کردیم، نماز میخوندیم، کافر بود نمیپرستیدیم، اما آداب جاهلی برگشت، عشیره برگشت، همه اون ساختارا برگشت. خودشون میگن این همه آیه داریم که میگه آقا اگه میخواید مرتد بشید بعد پیغمبر دوباره برگردید به همون جاهلیت خودتون. یه خدا میبینه در اینا چه چیزایی هست. چجوری حضرت موسی عمدن گیر داده بود که اینا باید گوساله بکشن، پیغمبر رو عمدن چیزایی رو میزد که اون فرهنگ قبلیشونه، دقیقا عکسشه. مثلا توی یه عشیره دخترش رو به یه عشیره دیگه میداد، در اون عشیره ازدواج نمیکردن، در مورد از نظر من میرم برعکس شد، بنی هاشمی بنی هاشمی ازدواج کرد. عجیبه این، چطور چرا این اتفاق افتاده؟ ماجرای زید و زینب به انتجایش پیش اومد، اون ماجرای فرزند خونگیش و ده ها قصه و داستان دیگه. فلازه نگاه کن ببین اون فرهنگ مشکل داره، من با مصداقش کار ندارم که مثلا اون بت پرستی موند. برای همین حضرت زهرا یه تیکه سنگین انداخته به اینها سلام الله علیها، به یکی میگه که تو همون سامری هستی که این گوسالت رو علم میکنی و مردم رو دورش جمع میکن، یعنی یه بت پرستی دیگه، اونو گوساله پرستن، شما آدم میپرستید. خیلی فنیه این ضربه. مستدرک نمازی شاهرودی داریم تو اسرار آل محمد داریم، سلیم ابن قیس، یه صلوات نت بفرمایید. سلام فرمان که همچی که نشستید یه ذره بیاد جلوتر، همینطور نشستیدشو من گفتم ها، بیاد جلو دیگه واسه من نگاه میکنم، شما تو نهی جلو چجوری بیان جلو، بیا تا چه که میتونی بیا، منافقه کسی که ناش خالی بشه، با شمر محشور بشه انشالله. حالا دیگه حالا خود دارم. یه چیزی گفتم یه بچه یتی باشید یاد بمیریم، میخوام بلندتون نکنم، ببین دارم احترام میذارم، خودتون به زبان خوش بیاد، شرا دشمناتون باشه من محشور باشه. خب آره بم به تعداد بیشتری بینتون. حالا میخوام حکومت تشکیل بده، اون فرهنگ قبلی مونده، فلذا اینا اصلا درک از خلافت الله امامت چیزا نمیفهمن، پادشاهی درست کردن بعدش نیست. قیصر روم رو دیده بودن، خسروی ایران رو دیده بودن، شبیه این گفتن بیم ادا شده هر بیاریم. ما هم که انقلاب کردیم همینه، فکر هر که همون اول انقلاب همه انقلاب بودن، جو بود بابا، چند نفر فهم انقلابیگری دارن؟ اونایی که جنگ میشه میرن دفاع میکنن، چند نفر رفتن جنگیدن از 36 میلیون جمعیت؟ 700,000 تا، میدونستید؟ از 36 میلیون جمعیت ما 700، ما 2 میلیون اعزام داشتیم، دقت بفرمایید 2 میلیون اعزام. حالا ممکنه یه نفر 10 بار اعزام شده، یه نفر 4 بار اعزام شده، 3 بار اعزام شده. برآورده ها من از دو تا سرلشکر این مملکت پرسیدم، یعنی با دو تا ستاره، که چقدر هر دو تاشون، یکیشون گفت 700 800 تا، یکم گفت 700 تا. 700,000 نفر رفتن جنگیدن، 220,000 تاشون شهید شدن، از اونا تعدادی آزاده، تعدادی جانباز، بعد طرف تیر می‌خورده میومده باز مرخصی یه ماه یه سال میده، حالش بهتر میشه دوباره میرفته میجنگید، اینطور بقیه داشتن زندگیشونو میکردن، شون زندگیشونو میکردن. مگه چند نفر تو اون آدم شیش دنیا حواس جمع فلان، بقیه تابن نگاه میکنه چه خبره. تا انتخابات خودمون ندیدید یه اصلی تو انتخابات میگن اصل شرط بندی رو اسب برنده تو کل دنیا هستا، میگن برای همین همیشه کاندیدای انتخاباتی خودشون رو القا میکنن که ما چیم؟ پیروزیم. مردم دوست دارن چیکار کنن؟ اون کسی که پیروز شده به همون رأی، احتمال پیروزیش هست به اون رأی بدن که بعدن پوزشو بدن. یه اثر روانیه. برای همین دیدید مثلا نظر سنجش تو هر کانالی میرفتی میدید اون بابایی که کاندیداست تو نظر سنجش از همه بالاتره خودش. یه چیز دیگه طبیعیه. انقلاب همجوش یعنی تو عزیزم خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظه بمیم، یعنی چی مثلا انقلاب؟ انقلاب مهدی چجوری باید برسیم؟ هیچی نمیدونست. این تا قبل انقلاب نون تو این بود یقه واکنه بریزه بیرون، بعد الان برعکس شده، یقه رو باید ببنده تسبیح دستش بیرون. خب نون تو اینه. من میشناسم که از همین سیاسیون یه همسایه یکی از دوستان ماست، این رفیق ما 60 سالشه ها، یکی از این سیاسیون همسایه اینا بوده، میگه خدا شاهده این تا 22 بهمن 57 یکی بوده این من و تو، 23 بهمن 57 عمامه گذاشترش. میگه این تا مدت ها بلد نبود عمامشو ببنده، خیلی سخته. میگه من یادمه همیشه میرفت دنبال یه آخوندی میگشت میگه عمامه رو بر ما ببنده. خب این چه میفهمه از انقلاب و خدا و پیغمبر؟ میگه ما اینو مچلش میکردیم. میگه اون اوائل میگه سوالات شرعی تو جمع میپرسه، میگه تو رو خودمون رو زایمون نکن دیگه. هیچی بلد نه، رفیقمون بود، ما فوتبال بازی میکردیم. نون تو اینه. فلزا شما هر کسی رو دادی با انگشتر عقیق دلیل نمیشه که این آدم مثلا متشرع باشه. نون تو این بود، نون تو لبک اللهم لبک بود زمان پیغمبر. نون تو این بود اسم رسول الله رو ببری کار خودتو بکنی. زمان موساش هم همین بود، اون پدر سوخته سامری وقتی اومد گوساله رو علم کرد گفت هازا الهکم و اله موسا فنسیه، گفت این خدای شما خدای موساست، از حضرت موسا مایه گذاشت. اصلا جز این نباشه نمیشه. برای همین حکومت معصوم شکل نمیگیره، حکومت معصوم زمان شکل میگیره که شیعه ها شیشدنگ شده باشن، توشون نتونی رسوخ فکری بکنی، اینقدر قوی شن. بابا شما الان نگاه نکن، اسم یه امامزاده میاد پا میشید میشینید، یه امامزاده نه امام معصوم. به خدا من آزم سر این بحث بکنم، مناظره کنم با هر کی، اگر زمانی که امام حسین قیام کرد 200 نفر قائل بر اسمتیشون بوده باشن، 200 نفر امام حسین معصوم نمیدونستن، نزدیکترین افراد. بعضن شما میری به امام معصوم بگی این کارو کن کار نکن، اصلا احمقانه نیست؟ اصلا یه لحظه با خود فکر میکنم میگم اوه نمی امام معصوم علم غیب داره، من میگم چیکار کنم؟ اینا بری ببین پر آدم صحابه خوبیشون هم بودن، فکر نکن آدم بدو دوستش داشتن، میگفتن شما خوبی بچه پیغمبری. یعنی دیدی مثلا آقا رأی بدیم چه سیده باشه دلیل؟ زمانی که یه دیگه در مورد رئیسی اینجوری میگفتن، قبلترش در مورد خاتمی ها همین بود دیگه، شعار حالا شما ده 80-70 اینا تازه پلاک شدید خبر ندارید یادتون نمیدونم، شعار این بود سلام بر سه سید فاطمی خمینی و خامنه خاتمی، شعار تبلیغات های خاتمی این بود سیده، خیلی ها رای میدن سیده رای بده. بچه پیغمبره حسین، بچه اصلا ظهیر چرا وایستاد حرف محسن بشنوه؟ گفت بچه پیغمبره. حب داشتن، اما بعضا این حب الزاماً با شعور اصول اعتقادی جور نبودا. برای من بارها گفتم اینو، مثلا شما میبینید تو زیارتنامه‌های امامای ما به ماها یاد دادن که چی بگیم؟ که بشنون اونا، که این مسیر تربیتی باشه که چی؟ آقا من شهادت میدم شما نماز میخوندی. مسلمان نماز. آقا من شهادت میدم شما زکات میدادی. اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف. آقا شما امر به معروف هم میکرد. نهی از منکر فراموش نشه. اما تو ائمه پایانی دیگه اینجوری نیست. ائمه پایانی زیارت جامعه، نه امر به معروف و نهی از منکر میکرد. نه، امر به معروف و نهی از منکر یعنی کار شما. هر کاری تو انجام دادی معروفه، هر کاری انجام ندادی چیه؟ المعروف ما امرتم به، معروف ما آنچه شما امر میکردید به آن، و المنکر ما نهیتم عنه، منکر اون چیزی. این خیلی فرق داره. با روایت هایی رو میخونی شاخ در میاری. الان شما مثلا مدعای تموم میشه، مدعا هرمونم روزه خونه فلان عرق کردن، میرن اونجا لباساشون در میاد خوشون خوش میکنه، اولی برمیدارن سه شوار میرن خوش خوش میکنه. دیگه مثلا شما بیایی مثلا مدعا ببینی یا مثلا روزه خون رو ببینی، آه من رفتم مدعا دیدم زیر پوشتنش بود که چی مثلا نه جذابیت برای شما داری نه برای شما. طرف نقل کرده برای امام صادق وارد شده میگه آقا جعفر ابن محمد توی تشت نشسته بود، یه لنگی بسته بود دورش، داشت آب میریخ رو سرش، خودش رو میشه خدا قد درد آوره. و این فهم از امام هست همینه. شما برای فلز تو بحثای ظهور من که ندیدم، اگه یکی بیا برای ما پیدا کنه. این نیست که امام زمان فرموده باشه، اهل دوم فرموده باشن که آقا باید مثلا سنی ها اونجوری بشن، مسیح ها اونجوری بشن، یهودی ها اونجوری بشن تا ما بیایم. میفهم مشکل شد خود شما هایید، بعد عمیق بشه ایمان در شما. دین لغلغه زبونه، یه تقی به توقی بخوره حالتو میپرسن. یه درون مخفی قشنگ مصریه، رادیوه، یه محیط رادیویی رو درست کردن، بعد خدمت شما عرض بکنم اون استودیو رو زیرش و بلبرین گذاشتن و جک گذاشتن، جک هیدرولیکی، زلزله سوری درست میکنن. بعد مثلا قاری قرآن آوردن یا عالم دینی رو آوردن مینشونن، بعد یهویی زلزله درست میشه. اونجا معلومه یه فیلم بود، مالزی بود، دیدید؟ فیلم مسجد بود. زلزله شروع شد، چند نفر وایستادن تو موندن تو صف نماز، همه در رفتن. یکیشون بود خیلی جالب بود، من دقت کردم مثلا در رفت 10 ثانیه بعد برگشت جانمازش هم کرد رفت. جانمازه براش مهم بود، یادگاری بود، مایه تیلش زیاد بود فلان نا. حالا همین جوریه دیگه، همین جوریه، باید اتفاقش بیفته تا خودتو شما نشون بدی، باید فضاش فراهم بشه. الان همه ما آقا بیا ما پاد وای میسیم، حرف مفته، خالی داریم میبندیم. طرف میگفت ما رو برده بودن سخنرانی برای اینکه میرفتن سوریه، بعد اونجا یه جایی بود، حالا آموزش میدادن، یه چیزایی دارن صوتیه، اون به صوتی یعنی اصلا اون نه ترکشی داره نه چیزی. بعضی از این آقایی که اومده بودن اونجا، اولین بمب صوتی که نشون ترکیده بود گریه میکردن برگردیم، گفتن تو رو خدا ما رو نبرید، برو تو اصلا دافتره با کسی کار، بیا برو، بیا وقت نشه من مطمئن نمیبرید منو، بیا برو. امام میفرماد، امام حسین فرمود بابا دین لغلغه زبون ایناست، لغلغه زبونش. بذار به قول شهید چمران، بذار تبل جنگو بزنن، شیپور جنگو بزنن، مرد از نامرد شناخته میشه. همچین بذارن در برن که نکن. بعد شما چقدر آماده شدید؟ آقا برای جنگ آماده ایم. بسم الله. برای چیز غیر جنگ چی؟ با یه پست تلگرامی دین ایمونت میپره میره. یه سر میری تو اینستا یه چرخ میزنی برمیگردی، هیچی از دین ایمونت نمونده. 4 تا شبه موتور تو میاره پایین. شما نمیتونی تو رکاب آموزمون بمونی. میگه گوش کن، خب بترسونم تو کمی حال میده. میگه صیحه آسمانی که نواخته میشه بلا فاصله شیطون بدلشو میسوزه. یه صیحه شیطانی هم داری. از کجا میخوای بفهمه کدوم حق کدوم باطل؟ میگه صیحه دیگه نشانه‌های حتمی ظهوره. میگن تا صیحه اگر کسی گفت من امام زمان رو دیدم باور نکنید، دروغگوه، بعد صیحه ایرادی نداره. یعنی چی؟ یعنی این آدم به جنگ روانی میبازه، به عملیات روانی میبازه. تا الان من به شما میگم ما هر جا شکست خوردیم به عملیات روانی شکست خوردیم، به نبرد نظامی شکست نخوردیم. سنت الهی ما پیروزیم، اگه وایستید مقاومت کنید پیروزید. ان الذين امنوا ثم استقاموا، سپس استقامت کردن، لنهدینهم سبلنا، اصلا ما راه هدایت، اصلا راه باز میکنیم براشون. اون که تقوا میکنه میسته، جا خالی نمیکنه، و من یتق الله یجعل له مخرجا، راه خروج برات فراهم میکنیم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، یه جایی بهت میرسونیم که به عقل جن هم نمیرسه. به تو چه؟ ما خداییمونو بلدیم، ای تو بندگی تو بلد نیستی، تو بندگی بکن، من خدا بلدم چیکار کنم. ما هر جا باختیم، مسلم رحمت الله علیه وقتی وارد کوفه شد، ابن زیاد میدونید که خودشو شبیه علوی ها کرد، یعنی لباس سبز تنش کرد وارد کوفه شد. این خیلی آدم تنومندی بوده، قدرت بدنیش خیلی زیاد بوده، خیلی هم باهوش بوده. میگن از بصره که راه افتاد به سمت کوفه، خیلی راه دیگه بصره تا کوفه، بصره تا نجف چقدره؟ بعضی این بصره یا پایین میان، اینا با گوگل ارث قشنگ میتونید فاصله شو ببینید. از بصره که راه افتاد، سران علویون که محبان امیرالمومنین با خودش گفت باید بیاد، چون میترسید اینا نیان بمونن تو بصره چیکار کنن، کودتا کنن. محافظ هم داشت، بالاخره این حاکم اونجا بود دیگه، چند تا محافظ داشت. جالب اینجاست، تاریخ نقل میکنه میگه یک تاخت از بصره تا کوفه رو با اسب اومد، میگه همه اونا تو راه افتادن نتونستن بیان. محافظاش که تقریبا محافظا باید تنومندتر باشن و ورزیده تر باشن دیگه، اونا هم بریدن. اسب سوار نشدید ظاهرا، چون خیلی تعجب نکردید، با اسب پنجامت بری به نفس نفس میفتی، تا ابروتو تکون میده. یه تاخت این بیشرف از بصره تا کوفه اومده بود، سری صورتشو پوشوند و اینا فکر کردن چیزه، امام حسینه، راش دادن. جامعه کوفه خیلیشون 50-50 بودن، میخواست ببینم باد کدوم وره، همون بر چارشاخ بزنن. اون سخنرانی تهران تا کربلای ما، تهران تا کوفه هستی، همچی سخنرانی داریم پنج شبی 3-4 سال پیش، اونو حتما گوش کنید. بعد اینجا شده دقت بفرمایید، وقتی وارد شد سری شروع کرد گرفتن و آوردن و بردن و عملیات روانی، که کسی نیومده، یه نفره وارد اون شهر شده، میفهمید یعنی چی؟ یه نفره وارد اون شهر شده، حالا 5-6 نفر هم باش بودن اونم بیا، 5-6 نفر یه شهر با عملیات روانی، با جنگ رسانه‌ای برد. اومد اونجا شروع کرد ترسوندن یه عده، تطمیعه یه عده، شروع کرد کار کردن. وقتی هانی رو گرفت آورد توی قصر نگهداشت، اینا ریختن دور قصر رو گرفتن، مسلم فرمان داد. یعنی دو تا حکومت تو شهر قشنگ بود، یه حکومت مال مسلم بود، باش بیعت شد، اومدن دو. میگن ببین نگاه کن، اونه که بیرون بودن از 4000 تا گفتن، کسایی که ضد ابن زیاد بودن اومدن هانی رو آزاد کنن، 4000 تا گفتن تا 20000 تا. تو قصر چند نفر؟ 50 نفر. با 50 نفر برد ابن زیاد، شروع که عملیات روانی کرد. این شبس ملعون رو فرستاد، گو برو بینشون ترس بنداز، بگو میلیتاری آپشنز آن ده تیبل، گزینه های نظامی رو میزه، ارتش شام داره میاد، دونه دونه تونه گردن خواهد زد اونایی که با مسلم باقی بمونن. یه دیر رو با پول ترسون، یه دیر جونشون ترسون، یه دیر با از پولشون ترسون. گفت ببینید این یارانتون قد گشتم به دوباره کلمه بگردم، اون توی اماتو یارانه یارانه بوده ها، الان پول 4 تا پوشک، نه بسته پوشک ها، 4 تا دونه پوشک ها. خدمت شما عرض بکنم که اینا رو عنایت داشته باشید، ترسیدن. یه جوری شده بود نگاه کن، بعد اومد حکم داد. شما خیلیاتون کربلا رفتید، نمیدونم عاشورا رفتید کربلا، میبینید اینا هیئتی میرن تو خود عراقی ها، دیدید در رو وا میکنن، ما بدبخت رو میگردن، گوشی نباید ببریم تو، کف شد گم و گم میشین و همینطوری میرن تو. میبینید چرا؟ شیخ عشیره رفت اونجا یه امضا زده، گفته از در عشیره من هر اتفاقی بیفته گردن من. خودشون پلیس در اون عشیره ای دارن. ما سال اولمون بود عاشورا اونجا بودیم، دیوونم من برم تو صف وایستم، اینا همینجوری دارن میرن، یعنی تنابی هم داره خودشون میگیرن اگه دقت کرده باشین. ما تنابو زدیم بالا وایستادیم، گرفت مرد پرت کرد بیرون. کجا میام برو بیرون؟ نو پسرعموهاشون رو میشناسن، غریبه یور بیرون. البته بماند بنده رفتم با همون روش اثبات کنم یه ایرانی اصیلم. خدمت شما عرض بشم که اونجا اینا رو آورد، رؤسای عشیره رو آورد، گفت ببین من کاری ندارم، یک نفر از عشیره تو بره کل عشیره رو حقوقش رو قطع میکنه، خودتون انگار بگه از شهر شما یه نفر آقا از بندر عباس بره به مثلا داعش یا به پیونده، کل بندر عباس بودجش قطع، خود بندر عباسی ها دیگه نمیذارن بری. یه جوری شده بود همشون پشت در بودن، لای در کشیک میدادن که ببین اون روبرویه میره یا نمیره خبرشو بدن. از یه کسی مثل حبیب خیلی مرد بوده، چون اصلا صحبت سر این بود حالا میپیچونم شبونه میرم یواشکی کماندایی میرم چریکی میرم، صحبت سر این بود که افردا زن و بچه زندگی تو اون شهر نمیتونستن بکنن، تمام اون کسایی که یارانهاشون قطع شده بود بیچاره میکردن زن و بچه تو، بودن شوهر تو اینجوری کرد ما رو، پسر تو اینجوری کرد ما رو، برادر تو اینجوری کرد ما رو. ببین 4000 نفر ما این جمعیت کفشو میگیریم، نمیگیم 20000 تا، پنج اینا آب دهن انداخته بودن، ابن زیاد کارش تمام بود، ابن زیاد کارش تمام میشد امام حسین میرسید به کربلا، هر ریف فرستاده نمیشد، میرسید به کوفه، اصلا تاریخ عوض میشد. فلزا ما توی روایاتمون داریم که آن فرد وعده داده شده که میتونه حکومت الهی رو تشکیل بده روی زمین، خب سه تا از اهل بیت میتونستن باشن، امام حسین، امام صادق و آقا صاحب‌زاده. در روایت داریم یعنی امام حسین امکان زمینیش فراهم بوده، در روایت داریم که هر موقع سه تا اسم محمد و علی و حسن پشت سر هم قطار شد، بعدیشون او کسیست که حکومت میتونه تشکیل بده. که در مورد امیرالمومنین امام حسن و امام حسین، قبلشون که آقا رسول الله، در مورد آقا صاحب الزمان همین دیگه، امام جواد اسم اصلشون، محمد جواد خب لقب ایشونه، بعدش علی، امام هادی، بعد حسن امام عسکری علیهم السلام، بعد آقا صاحب الزمان زور میفهم. یعنی امکان زمینیش بود اینو خراب کردن. امام باقر خطاب به امام صادق میفرماد که تو میتونستی اون حکومت وعده داده شده رو تشکیل بدی، اینا کارو خراب میکنن. خطاب اینا شیعیانه، شیعیان محبینه، اینو بلد، این کار بلد نیستن. کلی معصوم زحمت میکشید یه نفر نفوذ میداد تو سیستم حکومتی. اینا ببین نگاه کن، پس یه جنگ شد جنگ مالی اقتصادی، یه جنگ شد جنگ چی رسانه‌ای، یه شد جنگ امنیتی نفوذ. جوری نفوذ داده بود که طرف رفت شد وزیر خلیفه. امام صادق میفرماد که اشتباه نکنم، علی ابن یقطین اشتباه نکنم، ازت میفرماد که ببین در خفا هم، در خفا تنها هم بودی شبیه اونا وضو بگیر. جنو نفهم. بعد اینا میرفتن لو میدادن، یه جا طرف مثلا میرفت خونه امام صادق، فلانی اومد بیرون، میرفت میگفت اسرار محرمانه رو چیکار میکرد؟ لو میداد، برخورد میشد آقا، آقا شما جا خدا نه، اصلا ما خودمون اون دنیا خیر کسی که این گیجبازی در آورده نمیگیریم. میتونی کاری کردیم ما دستون به ما معصوم نرسه، محبم است مردشو ببره این آدم. وقتی مهارت های لازم برای تشکیل حکومت معصوم نداریم به چه درد میخوره؟ دو قرون نمیارسه چمش کنه بابا. برای همینه شما دقت بکنید ما تو این 40 سال اصلا یک دست غیبی داره تمام این اتفاقات پشت سر هم رقم میزنه، که شما آب دیده بشید، که من و شما آب دیده بشیم. الان دوباره بیان رأی گیری کنند مردم، دیگه با وعده‌های انتخاباتی کاری، میگن چجوری اون وعده رو میخوای محقق کنی؟ قبلش میتونست گولشون بزنی، الان میگن چطور؟ الان یه نفر بیاد ماشین شما یه پراید درب داغونی داشته باشه، بگه آقا این ماشین تو بده به من، ما 10 میلیون بهت میدم. این حتما میخواد قاچاق چیزی انجام بده به ماشین من، قتل انجام بده به ماشین من. اینکه 10 میلیون پولش میره به ماشین صفر میخرید دیگه، با هر ماه بخواد 10 میلیون بده، شک میکنه نمیدونم بلایی میخواد سر ماشین من بیاره. بعد چجوری طرف میگه آقا من 1 میلیون شغل درست میکنم. چجوری درست میکنه؟ خب کنتور میزنه من 2 میلیون درست میکنم. حالا بعد فهمید. بعد اینجا چی میشه؟ جنگ اقتصادی میشه. شده قبلا در مورد پیغمبرش هم شده. تحریم شکل میگیره قبلا در مورد پیغمبرش هم شده. کجا ما تحریم مثل شعب ابی طالبه؟ امیرالمومنین فرمود 3 نفر یه خرما می‌خوردیم، سنگ می‌بستیم بشه که همون معده‌مون کوچیک بشه، گرسنگی کمتر احساس کنیم، هسته‌های خرما رو با سنگ می‌کوبیدیم، آسیاب می‌کردیم، باش نون درست می‌کردیم، می‌خوردیم. کجا این شرایطه؟ میگه نصف ایرانی اضافه وزن دارن، یعنی بس که خوردن، کلی آدم قند و چربی دارن. ما سالانه غذای 15 تا 20 میلیون نفر رو می‌ریزیم دور. خدا لطف داره به ما، به خدا داره به رعفتش برخورد میکنه. و بلایی که سر یمنی ها بیاد، هر 10 دقیقه بچه گشنگی داره میمیره. میفهمیم وقت گشنگی بمیره یعنی چی؟ تشکیل حکومت بهانیست برای امتحان شدن آدم ها قبل از ظهور، همین، و آب دیده شدن این آدم ها. الان ما به لحاظ نظامی آب دیده شدیم، میبینید؟ برای آمریکاش کنیم، کی بعد از جنگ جهانی تونسته سرباز آمریکایی اسیر بگیره تو دنیا؟ هیچ کس. خیلی حرفا. 1945 تموم شده، 60-70 سال کسی نتونست از اون یه دونه اسیر بگیره، فقط ما گرفتیم. یعنی به لحاظ نظامی به پختگی رسیدی، میگه جز 5 تا کشور اول دنیا تو فناوری موشکی، یعنی که از سلاح‌های مدرن دنیا تو پهباد جزء چند تای اولی. اما یه سوال، تو اقتصادی رسیدیم این پختگی؟ نه، مشکلات داریم، باید درست کنیم. کی باید درست کنه؟ از مریخ یه نفر میاد؟ خودمون، همونجوری که جنگ میکنه کمکمون کردن، خودمون درست کردیم. بعد به عملیات روانی دشمن نبازید. یکی از این منبری‌ها ناراحت بود و فلان اینجور چیزا گفت، اومدن به من توهین کردن. گفتم بابا مومن، تو اگه اومدن تو پیج اینستاگرامت به 4 تا فوش دادن، چند تا فوش از چند نفر بوده؟ 100 نفر اومدن گفتن دمت گرم چقدر خوب بود، 10 نفر اومدن چیکار کردن؟ فوش دادن. 10 تا آیدیه، 10 تا اکانته، حالا اون یه دونه اکانت 20 تا فوش داده. تو همین ماجرای آی ظریف، این قهر و این داستان ها و این ماجرا، یکی از همین خبرنگارهای روزنامه نگارهای طرفدار آقای ظریف هم بود، 800 تا توییت و ریتویت زده. یه نفر. تو اونو چند تا میبینی؟ 800 تا میبینی؟ خب بازی خوردی. اون یه دونه است. آیا این که من اینجا الان پشت بلنگو هم صدام از همه شما داد بزنی، صدام من بلندتر وقت داد بزنم، نشان اینه که من قدرتمندترم؟
نه.
این داره بهش ضریب میده. حالا 100 نفر از تو خوب گفتن، 10 نفر هم فوش دادن، 90%. ببخش 90 تا خوب گفتن، 10 تا بد گفتن، تو 100 تا 90% خوب، خیلی آمار خوبیه. یه همچه محبوبیت رو پیغمبرم نداشته. بابا یه جا 20,000 تا جوجه میریزی، 2,000 تاش میمیرن والا توی مرغداری. این نشون میده که ما متوجه نیستیم. خیلی وقت ما خودم به اینا ضریب میدیم، اصلا تعدادی نیستن. با 10 نفر میشه یه پیج رو ریخ به هم. 10 نفر آدم. اولین کسی که میره یه جه نظر میده، ذهنیت میده به همه. من مثلا گفتم، جا داره بازم بگم، ما سخنرانی داشتیم برمیگشتیم، راننده گفتش که اگه اجازه بدید من گازم تموم شده برم پمپ گاز. رو گفتم برو. پس تو مسیرم 3-4 تا چیز بود دیگه، از این مسافرتی ها، این چیه، استراحتگاه ها این. بعد رفت و ما دیدیم آقا بیکار، میگفتیم یه سرویس بهداشتی بریم. رفتم اونجا دیدیم چه فوش ها نوشته پشت در. یه چیزی به مخم آزد که حالا فکر کردیم ما سخنران ها، موضوع سخنران ها کجا در میاریم، همینجا. بعد گفتیم بریم یه چکی کنیم ببینیم بقیه دستشویی چه خبر. خلوت بود. رفتیم بقیه در، چیز جالبی حالا متوجه شدم، شروع کردم یادداشت برداشتن. اومدم دیدم تو ماشین نشسته و گفتم که چی شد؟ گفتش که من فشارش ضعیف بود، گاز نداشتی، همچی چیزی ببین نداره. حالا گفتم بنزین داره؟ آره. گفتم پمپ بعدی بزن. پمپ بعدی دوباره رفت گاز بزنه، ما بلند شدیم دوباره رفتیم اینجا رو هم نگاه کنیم. سومی رو من گفتم وایستا، من رو خود دیدین هر جمعی سی گفت نهار بهت نساخته غذا مثلا. گفتن حالا یه داستانی داره خدمت شما میگم. رفتیم و اومدم بیرون، نکته چیم 90% فوشای پشت در دستشویی رو یه نفر با یه ماژیک نوشته با یه دستخط. کل دستشویی راهو. یارو دوره افتاد. آره همینه عزیز من. یارو دوره میفته. یه نفر. شروع کن. بعد ملت میگن چه خبره تو مملکت؟ هیچ خبری. نبازید. نترسید از ادا و سر و صدا. آقا تو محرم تو یه نفر یه تاکسی رو خود آهنگش زیاد کرده باشه. دیدی چه چشم میاد؟ وای دیدی چه وضعی شده؟ محرم رو بله اونات پدرش در آورده کسی خواه حرمت شکن کن. اما خب عزیز من تو از صبح چند تا پیرم مشکی دیدی؟ چند تا عینا دیدی؟ این همه بهایی نباید یه کاری بکنن؟ دستشون برسه؟ خب باید یه کاری انجام بدن. چرا داریم میبازیم خودمون؟ اصلا این نیست. مولا به ما یاد داد نه ترسید نره هیدری بزنید مثل سگ میترسن در میرن. نه ترسید ولا تستوحشو، به وحشت نیفتید. لقی در مورد چی؟ قلت، در مورد تعداد کمتون. حتی اگر واقعا کمید نه ترسید. همچی ما تو جنگ صدرستان اصلا آمارای عجیب غریب داریم. 10 برابر بودن اینا پیروز شدن. 10 برابر همچین میزد به سپاه دشمن. سپاه نصف شدن یعنی همه ترسیدن. همین اسبار دنده عقب در رو، پیاده نظام در، سپاه میگه میشکافت. نه ترسیدن. حرفا چیه؟ برای همینه میگه نذارید قبهش بشکنیم 50-50 دلشون به لرزه بیفته، فکر کنن زور اونا بیشتره، اینا اون وقت میرن اون برا. چون یه دفعه فقط دنبال چی هن؟ برن زیل قدرت بچرخن همونجا. بین کجا فعلا آقا نون این وره، نون آب این طرفه، بیا اینجا. نباید ببازید، چون بازیه. در این کشور حرف اول و آخر اهل بیت دارن میزنن. کدوم اتفاق رنگ شهر رو عوض میکنه مثل محرم؟ یه نفر خارج بیاریم بگیم اینجا چه مملکت چه خبر، میگه آقا یه چیزی شده اینو. چرا همه مشکی تنشونه؟ یعنی قشنگ تشخیص میده اکثریت جامعه چه مشکی تنشونه. آقا نه جوونا لاتولوت شدن، جوونا عرق میخورن، جوونا دعوا میکنن، جوونا بچو چرت و پرت میگه. بیا سر محرم بریم نظام آباد، حالا تو میپرس همونه که دعوا میکنن وایس تو ببین محرم چه خبره. گیر بیفتی اونجا خیابون گرگان و نظام آباد، بیچاره ای 2-3 ساعت تو ترافیک فقط هیئتایی، هر کوچه 2-3 تا هیئت. همین دو خورسون چه خبره؟ موتور نمیتونه پارک کنی، آدم اینا رو نبینه. بعد یه 50 نفر یه گوشه یه کار، یه نفر یه روسری کرده سر سیخ آورده بالا، یه نفر یه روسری سر سیخ کرده آورده بالا، بعد گوشی دارن میگیرم یا اوه وای مای گاد چی شد فلان. چی شد مگه چی؟ یه نفر حالا قبل انقلاب شما اینو بود عزیزم. پس چی شد؟ جنگو با 700,000 نفر رفتیم شد. کل دنیا بودن و عراق نبود. آخر جنگ فقط به شما بگم نیروی نظامی عراق که جمعیتش از ما کمتر بود 1,000,000 نفر بود. 1,000,000 نفر آخر جنگ ما نیروی نظامی رسید به 400,000 تا. باختی؟ نه. یکی مرد جنگی به 100,000 تن. شما ترسید؟ اینا عملیات روانیه، میگن جنگ بازی برده رو باختن. تا تاریخ من خودم اون 4000 نفر رو نمیبخشم که بیرون اومد. هی مسلم فتوا داد گفت بابا حمله کنید، گفتن نه. یه نماز خون برگشتید هیچ کس نیست. هیچ کس نیست. همه ترس در رفت. از ترسش آمریکا برخی از این کشورها، یکی از این کشورهای آفریقایی بود اسمش یادم رفت الان حضور ذهن ندارم، یادم اومد میگم. یک رئیس جمهور اومد سر کار که مورد نظر آمریکا نبود، ناوشو فرستاد سمت آفریقا، سمت قاره آفریقا، تو راه رئیس جمهورشون عوض کردن. خیلی ها هستن از ترس مرگ میمیرن، از ترس مرگ میمیرن. این ماجرای حمله مغولا رو شنیدید دیگه؟ خیلی عجیبه. میگه که از این سربازاشون رسید یه جا، دید توی کنج دره یه جایی مثلا 400-500 نفر آدم قایم شدن. وایستاد نگاهشون کرد گفت اه شما اینجایید، مغول‌ها هم وحشی بودن دیگه. برگشت گفتش که وایستید اینجا برم شمشیرمو بردارم بیارم. میگه یکیشون تکون نخورد، همونجا وایستن رفت شمشیرش آورد 400 تاشون مثلا زد کش، 300 تاشون کش. تو ماجرای اسپایکر تو عراق همین بود دیگه. اونایی دیدی چند نفر اسیر گرفته بودن برده بودن؟ دو نفر بودن. شروع کننده ماجرا دو نفرن. صدها نفر رو سر بریدن مینداختن تو رودخونه. اینا با دست بسته اصلا حمله کرده بودن، اینا با دست بسته اینا رو خفه میکردن، 20 تاشون کشته میشدن، بقیشون جون سالم بدن میبردن. ما خیلی وقت هست از ترس مرگ میمیریم، نباید ترسید. در عمل چه اتفاقی افتاده؟ کدوم یکی جرأت حمله ما دارن؟ یه جای شیطونی میکنن کافیه مسئولین نظام. آقا زمانی که آقای روحانی گفتش که ما اگه نفت از ما نخرید ما نمیذاریم کسی دیگه هم نفت بفروشه، یعنی تنگه هرمز و اینا رو میبندیم، دید که آقای ترامپ هم یه چیزی گفت. آقای ترامپ نمیخواستم بگم، حالا آقای ترامپ به جایم بر نمیخوره، خدمت شما عرض بکنم. ترامپ هم گفتش که ما هم بلدیم بازش کنیم، کوری خوندن اما با بمب اتم تنگه هرمز باز میکنیم مثلا. بعدش کی اومد جلو؟ آره سردار سلیمانی اومد گفتش که تو اصلا تو اون حدی نیست رئیس جمهور اون جوابتو بده، من جوابتو میدم. شروع کرد دو سه تا کوری خون براشون. اونا میدونن یه گفت یادتون رفته ما که خبر داریم، ما بیسیماتون رو شنود میکردیم، ما اونجا برای سربازاتون ایزی لایف گرفته بودید. میدونستن چی داره میگه، اونا میدونستن. تو رشادت داری، تو اعتقاد به بهشت داری، بهشتش کجا بوده؟ یارو بمیره تموم همه چیش، پخی کنی در رفته. و یادتون رفته؟ یادتون رفته چند بار منت کشیدید میومدید پیش ایرانی هم گفتید تو رو خدا به این عراقی ها بگید کمتر ما رو بکشن؟ عشق میریختید؟ چی شد؟ وزیر دفاع آمریکا اومد گفت حرفای ترامپ رو جدی نگیرید شما. ترسیدن ای ابرقدرت. آقا صدها کلاکتون می بله صدها موشک زد به سمت اسرائیل، کلاکش سیمان داشت توش، واقعی نبود، آدم فجرنش، فقط میخواست عربا رو دور خودش جمع کنه که بگه من منجی شمام، ایران نیست. دقت کنید 70 تا کشته داد، دو نفر چون به ما چیز زده بودن، به ما شیمیایی زده بودن، ماسک به اونا پخش کردن، گفتن صدام یه وقت مثلا مظلوم نمایی یهودی معروفه دیگه، من وقت شیمیایی به ما هم نزنه به اسرائیل. پیرمرد پیرزن بودن، ماسک رو چپ چلاق بسته بودن، نتونستن باز کن، خفه شده بودن. 68 دیگهشون بر اثر سکته قلبی مرده بودن. سکته کرده بود، یعنی آژیر رو شنیده بود سکته کرده بود. شما اینو با سلحشوری مردم رو یکی میکنی. حادثه مجلس یه سری از این کشته هاش و زخمیش به خاطر بوده نمیرفتن که نمیستن نگاه میکردن. بحث ما عرضم جمع بکنم، بحث مطرح شد در مورد شهید حجاجی که بسته بمب مشکوکی چی جلو در خونش گذاشتن، این گروه چکو خونسا رفتن و برداشتن برن تو بیابون خونسا کنن. مردم این کاروان عروسی با موتور ماشین افتادن دنبال ماشینی که داشت بمب میبرد. حالا این همون اینجا ایران است، اون میترسن از ما، به خدا میترسن. من یه تحلیل خوندم نوشته بود اینا با اینا نباید جنگید، ما رو گفته بود. تو چرا گفته بود اینا تو رانندگی کمربند ایمنی نمیبندن؟ یعنی از خیلی عجیبه، یعنی از کشته شدن حراسی ندارن. شما میخوای بجنگی؟ ببین پالمر چی میگه؟ میگه آقا نمیتونید با اینا بجنگید. خیلی هاشون گفتن، میگن بابا ایرانی ها کیفیت نیرو انسانیشون هم متفاوته. خود داعشی ها میگه از کجا میفهمیدید مثلا ایرانی ها؟ میگه خب یه سری هاشو شنود بی سیم ایرانی ها رو انجام میشد به ما میگفتن. منافقا اونجا فارسی چون بلد بودن شنود میکردن به اونا میگفتن. با اسرائیل اتاق جنگ مشترک داشتن، اتاق عملیات یرموک، تو اونجا اطلاعات میدادن به هم. اسرائیل، آمریکا، اردن، عربستان، ترکیه، همشون اونجا بودن. میگه یکی دیگه هم این بود که ما یه خاکریز رو که میدیدیم فتح نمیشه، میگه دونستیم بچه شیعه پشتشه. میفهمی یه بچه شیعه پشت اینه، نمیذاره در بره، ترسی نداره. این خود این اعتراف اوناسا. حالا ما که دو نظامی رو حل کردیم، الان جنگ ما، حتی من خواهم میگم اوضاع تحریم از اینی که هست هیچ وقت بدتر نمیتونه بشه دیگه. تمام راه ها رو بستن، الان انتظار دارن که ما از داخل خودمون کمک کنیم ببندیم CFTF ATF.
که ما خودمون روشای که تحریم رو دور میزنیم از نظر اون اسمش چیه؟ پولشویی. میگه چرا من خبر ندارم پولا رو چجوری اینور اونور میکنی؟ بیا قول بده قسم حضرت عباس بخور یه قانون تصفیه بکن که تو دیگه این کارو نکنی. یعنی ما خودمون رو خفه کنیم. دیگه رئیس FATF اومد اعلام کرد تو جلسه هیرینگ کنگره آمریکا بهش گفتن که ایرانیا تا الان 40 سال ما اینا رو تحریم کردیم. اینا همیشه بلدن دور میزنن تحریم. گفت نه این دفعه یه قانون داریم میدیم خودشون تصویب کنن. گفت چیه؟ گفت اینا درون خودشونو خفه میکنن. من نمیگم، خود یارو گفته بابا. زیر نویسش کردیم و گذاشتیم به کانالمون، مؤسسم گوشو. مردم ببینید خود یارو طرف داره اعتراف میکنه و یه عده اینجا دارن میگن این کارو بده. مختار یادتونه؟ گفت بیاد بجنگیم. یه عده گفتن نه. تسلیم میشیم. 7000 تا رو گردن زدن. به تزویر با، به نیرنگ باختیم، به جنگ رسانه‌ای باختن، به 4 تا کانال تلگرامی باختن، به 10 تا پیج اینستا باختن. آمد نیوز رو دیدی؟ کوروش دو اون خلوچل میگه تو خونش تنهایی شبا از ارتشی که نداره سان میبینه. یعنی تو خونه راه میره مثلا این برمان نگاه میکنه. اون مخواسته که میبینی فکر بکنی چجوری من اینا این کیه؟ اینا دل دیوانه. اون یارو اون حسینی ریستارت اون بیمه. اصلا ما از اپوزیسیون هم شانس نیاوردیم. مخالف سیاسی هم شانس، هرچی خلوچل بود شد مخالف سیاسی. که اینا دقت بکنید. اما نکته آخرم این که خودمون باید بسازیم. اما یه شبه هم کوتاه جواب بدم راجع. ببینید عزیز من، در مورد حضرت ام کلثوم سلام الله علیها بحث های مطرحه. برخی میگن اصلا ام کلثوم کنیه حضرت زینب بوده. بحث مطرحه، من الان کاری ندارم، دارم نقل مختلف. اما یه چیزی که خیلی شاید تو ذهن شما شنیده باشید اینه که حضرت ام کلثوم با خلیفه دوم ازدواج کرده، درسته؟ شاید بگن این شبکه‌های وهابی و فلان. من یه بره یه وقتی گذاشتم اینو بره تحتوشو در آوردم محضرتون کوتاه عرض بکنم. این که ببینید خوب دقت کن، اولا ازدواج تو صدر اسلام این شکلی نبوده، اصلا خیلی راحت بوده. اصلا دقیقاً اینو خواهم به شما بگم، منظورم این ماجرا نیست، یه دلیل دیگه دارم. میخوام بدونید دقیقاً شما باید به دشمن دختر میدادی که دیگه دشمنی تموم بشه. با عشیره که باش جنگ داشتی باید بهش دختر میدادی. این رسم بود بین اعراب. اولین عشیره‌ای که این رسم رو شکست همین اهل بیت بودن. میگفتن ما دختر عمو پسر عمو اولویت داره. مثلا میگفتن یعنی چی؟ شما که به دختر عمو پسر عمو که با هم نمیجنگن که توی عشیرن. یعنی چی آخه این که؟ اما اینجا رو نهایت داشته باشید. امیرالمومنین یه برادری داره اسم جعفر. جعفر ابن ابی طالب. یه برادر دیگه داره طالب، یه برادر دیگه داره عقیل. اون دوتا دیر ایمان آوردن و عقیل و طالب. حتی تو یکی از جنگا جلو مسلمین هم بودن، بعدن ایمان آوردن. خدمت شما عرض بکنم که جعفر نه اصلا بحثش فهم. همین جعفر طیار معروفه دیگه که چون دستاش قد شد گفتن خدا اون دنیا بهش دوتا بال بهش میده. اهل عبادت، نماز خوندن. یه زنی داشت به اسم اسماء بنت عمیس با عین و سین. اینا با هم به حبشه رفتن. اصلا سرگروه حبشه جعفر بود. اونجا او سخنرانی کرد که نجاشی نظرش برگشت. تو فیلم محمد رسول الله دیده بودید، اون قدیمیه. خدمت شما عرض بکنم که حضرت جعفر ابن ابی طالب ای به شهادت رسید. رو همین حساب که راحت ازدواج اونجور چیزا بوده، خیلی هم ساده ازدواج میکردن. تعدد زوجات هم اون موقع تو صدر اسلام توصیه پیامبر این بود که با زنهای بیوه ازدواج کنید که بتونید بچه‌هاشون رو چیکار کنید، نبری بگردی هرچی خوشگل ترها رو پیدا بکنی. حالا یه دید الان دنبال سوء استفاده از این بخش و بند و تبصره های اسلامن. خب یعنی بر خود پیغمبر زمان که با سود ازدواج کرد 5 تا دختر یتیم داشت. به لحاظ تیپ و اینجور چیزا تنها زن پیغمبری زن پیغمبر بود تو امهات المومن. ام المومنین ها به زن پیغمبر هم یعنی ام المومن. قرآن میگه ام المومن هم یعنی که نمیتونه باشه ازدواج کنی، مثل مادرته. آیا ام المومن به معنی بهشتی بودنه؟ خیر. خوبه نداشتیم متوجه شد فهم منظورم. بعد تنها زن امهات المومن تنها ام المومنینی بود که بعد از آیه حجاب تو خیابون مردم میشناختنش. بس که درشت بود. یعنی نمیخوام این لفظ استفاده بکنم، خوب نیست در مورد همسر پیامبر. یعنی خوش تیپ نبود. وقتی پیامبر فرستاد خواستگارش باورش نمیشد. میگم این طور بوده. پیامبر 25 سالش بوده با یه خانم ازدواج کرده 40 سالشه. تنها همسرش ایشون بوده تا زمانی که از دنیا میره حضرت خدیجه سلام الله علیها. ام المؤمنین معنی واقعی کلمه، معنی لفظ و معنی هم بخوای بگی شایسته ایشونه. اما خب حالا این اسما بعد از شهادت جعفر با خلیفه اول ازدواج کرد. از جعفر چند تا بچه داره؟ مثل کی؟ شوهر حضرت زینب، عبدالله ابن جعفر. با ابوبکر ازدواج کرد، از اون هم دو تا بچه آورد، یک محمد و دو ام کلثوم. محمد ابن ابی بکر، ام کلثوم بنت ابی بکر، درست شد؟ بعد از این که ابوبکر هم از دنیا رفت، با کی ازدواج کرد؟ با امیرالمومنین. این همه اسماء معروفه، بریز آب روان اسماء. خوبه نهت دارید؟ خیلی هم نزدیک بود به اهل بیت. جالبه، زن خلیفه اول بود، خلیفه اولش گفت میتونی بری تو خونه آمار برام بیاری ببینی فاطمه حالش چطوره؟ میگفت نه، اعتراض نمیداد. یعنی به لحاظ بله محرم او بود، اما محرم به معنی این که فکری و اینجور چیزا، محرم اهل بیت. جالبه اسماء اینطور، سلمان به لحاظ شرعی چیه؟ نامحرمه. عباس عموی پیغمبر به از زهرا چیه؟ محرم. اومد در زد عباس رو فرستادن، گفتن تو رو را میدن، برو پیر مردی هستی بالاخره تو عموشون اینا. امیر اومد در باز که گفت چی کار داری؟ حضرت فهم چی کار؟ گفتش که میخوام ببینم چه خبر از فاطمه، میخوام بیام یادتش، عموشم. حضرت فرمود انها ثقیله، حالش خوب نیست، سنگین شده دیگه، برو. راش نداد. این اسما از امیرالمومنین هم داره فرزند میشه، یعنی از سه تا شوهر سه نوع بچه دیگه، درست شد؟ یعنی محمد ابن ابی بکر با عبدالله ابن جعفر برادر چی هن؟ مادری هن. برای همین هم عبدالله ابن جعفر خیلی کار تبلیغاتی کرد که محمد ابن ابی بکر بشه حاکم مصر، هوای دعاششو داشت. کار اشتباهی هم کرد، امیرالمومنین نظرش این نبود، اینقدر فشار آورد، فشار روانی و رسانه‌ای آورد، امیرالمومنین مجبور شد قبول کنه. تو اینا تو تاریخ نمیگن، میگن چون شوهر از زینب مثلا، یعنی شو بگید مردم بدونن که الان یه سری آدم ها رو الان میبینی تعجب میکنی، صرف نزدیک بودن به این نفر دلیل بر خوب بودن نیست. خلیفه دوم زمانی که ام کلثوم دختر ابوبکر بچه سالم بود، او رو دیده بود، عاشق شده بود، اصرار داشت که باشه ازدواج بکن. جالب اینجاست تو منابع اهل سنت داریم که دقت بفهمه که زمانی که رفت از عایشه خواست که از خواهرت، خواهرش میشد دیگه، از پدر یکی بودن، ام کلثوم دختر ابوبکر و عایشه دختر ابوبکر، گفت از خواهرت بخواد که زن من بشه. رفت باش صحبت کرد، برگشت گفت نه تو آدم خشنی هستی، با زنا تند برخورد میکنن، نمیخوام زنت بشه. بعدن که ابوبکر از دنیا رفت، این زن امیرالمومنین شد، حضرت این دو تا بچه رو برد خونه خودش بزرگ کرد. برای همین محمد ابن ابی بکر فرزند خونده امیرالمومنین، جون میده در راه امیرالمومنین. امام اینجا که اومد امیرالمومنین ولی اینها شد، خلیفه دوم اینجا اومد سراغ دوباره خواستگاری کرد. این ام کلثوم با ام کلثومی که دختر حضرت زهرا فرق داره، دو تا آدمن. اصلا ام کلثوم گزارش اوزش در کربلا نقل شده، این اصلا یه بچه‌ای هم به دنیا آورد خلیفه دوم که توی دعوای طایفگی بین دو نفر می‌خواست جداشون کنه، کشته شد. اشتباه نکنه اسمش هم زید بود، نسلی هم از اون طریق نموند. حالا اینو چک کنید این بخش، این که از خلیفه دوم از اون طریق نسل موند یا نه، نموند. خوب عنایت داشته باشید. رفت امیرالمومنین گفتش، حضرت فرمودش که بعد خودش بخواد. بعد اونم میگفت نمیخوام. این گفتش که من میرم دو تا کنار خونه کعبه شاهد پیدا میکنم که شما دزدی کردی، دستاتون رو قطع میکنم. این کار به این کارا کشید. برای همین امام صادق میفهمن ناموسی بود از ما که قصر شد، یه بالاخره ربیبهه، به این ربیبه بود، یعنی حضرت تربیتشون کرد. از نظر ما اینم ظلمه ها، متوجهید؟ فرقی نمیکنه دیگه، یعنی با چی؟ با تحکم، با این روش که آقا یا آره یا من میکشم. این ماجرای اون چیزی که بنده تحقیق کردم چیه؟ اینه. یعنی ما دو تا ام کلثوم، هر اسمی که شنیدی که نباید همون باشه که الزامن. بعد از اصلا ام کلثوم اسم نیست، کنیه است. کنیه رو کی میده؟ مردم. حالا بعضی میگه آقا چرا حضرت علی اسم بذارش؟ گفته ابوبکر. مثلا ابوبکر اسم نیستش که، ابوبکر کنیه است، کنیه رو مردم میذارن. مثلا کنیه میگن یعنی چی؟ میگم اون قد بلنده، اون چش زاغه، نمیگی اون موبوره اینه دیگه. چون به او میگفتن قد بلنده دیگه به هیچکی نباید گفت قد بلنده. استدلال تو رو قرآن نگاه کن. یا مثلا یا بیه بگی که طرف بعد انقلاب اسم بچهش گفته محمد رضا، این حتما شاه دوسته. سطح استدلال میچرد پایین و احمقانه و بچگانه است. اینه اینکه حالا در مورد حضرت ام کلثوم ایناش خیلی شبکه وهابی شبهه همین نازن تو منابع خودشون هست که ابوبکر دختری به اسم ام کلثوم داشت و این خاطرخواش بود از قبل خلیفه دوم، میخواست اون موقع نتونست بعد از اینکه رفت تو خونه امیرالمومنین یه خوردم یالا بزرگترم شده بودم بازم بچه سال بوده ها، سن کم بوده، یعنی حالا بچه که منی سنش کم بود، باهاش به زور واقعا ازدواج کردش بچه دارم شد. سرتون درد آورده مصخایی میکنیم، تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب زمان. انشالله خداوند ما رو از این فتنه‌های آخر زمان، از این امتحاناتی که حتما باید باشه تا ما پخته بشیم بتونیم جون سالم به در ببریم، استفاده کنیم از مدعای برادرم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.